να τάσσω.
با سلام و صبح همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید که عبدالله عبدالله با زودی رهبری شورای عالی مصالحه را به عهده میگیرد. مجلس سنا خواست دو مقام ارشد حکومت افغانستان به دلیل عدم پاسخگویی درباره شیوع ویروس کرونا به علای سارنوالی معرفی شوند و تأثیر ناگوار قرنطینه چند هفته‌ای در جهان در حال پدیدار شدن است. هفته نیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز جمعه 12 ثور مطابق اول ماه می سال 2020 میلادی است. آغاز میکنیم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها، مقام های بدخشان از کشته شدن 11 شورشی در این ولایت خبر میدهند. 3 مقام ارشد در ولایت سرپل از کمین شورشیان جان به سلامت بردند و صدر اعظم روسیه به ویروس کرونا مبتلا شده است. مشروع خبرها، مقام های ولایت بدخشان میگویند که بیش از 10 شورشی طالبان به شمول سردسته ایشان در جریان درگیری در ولسوالی نسای درواز به روز پنجشنبه کشته شدند. ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان شام دیروز به رادیو آزادی گفت درگیری پس از آن آغاز شد که طالبان از چندین استقامت بر این ولسوالی حمله کردند.
در این درگیری 11 تن از طالبان به شمول مقدوم میراج یک از سرگروپ مهم طالبان کشته شده و جسد طالبان 4 تنش به دست نیروهای امنیتی افتاده و به تعداد 8 تنشان به شمول ولسوالی نامنهاد طالبان به نام جمعه شدید مجروح گردیده است.
سخنگوی پلیس بدخشان افزود که در درگیری به نیروهای امنیتی افغان آسیب نرسیده. پیش از این عملیات نظامی در جرم ولسوالی دیگر ولایت بدخشان روز چهارشنبه علیه شورشیان مسلح آغاز شد. طالبان تا هنوز درباره تلفات این گروه در ولسوالی نسای درواز بر رسانه ها چیزی نگفتند. عبدالقادر آشنا والی سرپل با قماندان امنیه و رئیس امنیت ملی این ولایت از یک کمین طالبان جان به سلامت بردند. آقای آشنا بر رادیو آزادی گفت که عصر دیروز پس از بازگشت از ولسوالی سوزمقله در مسیر راه با کمین روبرو شد.
در مسیر را کمین بودن، جنگ کردن، بعد نیروهای اردوی ملی بود، پلیس ملی بود، امنیت ملی بود. بعد فیلم به ما راپور رسید که یک نفر شهید و 6 نفر زخمی از نیروهای امنیتی داشت.
والی سرپل افزود که او به هدف معرفی قماندان امنیه و مدیر جدید امنیت سوزمقله به آن ولسوالی رفته بود. طالبان تا حالا در این مورد هم تبصره نکردند. مقام های امنیتی ولایت ننگرهار میگویند پلیس جلال آباد یک تن را با بیش از 80 کیلوگرم چرس به روز پنجشنبه بازداشت کرد. فرید خان آمر مطبوعات قماندانی امنیه ننگرهار به رادیو آزادی در این باره جزئیات داد. پلیس مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت ننگرهار یک عملیات را در مربوطات حوزه نهم را اندازی کرد و در این عملیات 85 کیلوگرم چرس خام که با مهارت در یک موتر تونس جاسازی شده بود کشف و یک تن در پیوند با آن بازداشت شد. از سوی دیگر دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در خبرنامه میگوید که یک تن دیگر با 6 کیلوگرم چرس در ولسوالی خوگیانی بازداشت شده. بر اساس خبرنامه این فرد میخواست چرس را به شهر جلال آباد انتقال دهد. رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. میخائیل میشوستین صدر اعظم روسیه به ویروس کرونا مبتلا شده است. او در یک کنفرانس ویدیویی با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه گفت که نتیجه آزمایش کرونا اش مثبت بوده است. صدر اعظم روسیه افزوده که خود را قرنطین میکند تا همکارانش مسئول بمانند. او پیشنهاد کرده که اندری بیلوسوف معاون نخست صدر اعظم وظایف را به طور موقت پیش ببرد. اما میخائیل مشوستین تاکید ورزیده که در پیوند به تمامی مسائل عمده با بیلوسوف در تماس خواهد بود. کرملین سپس اعلام کرد که رئیس جمهور پوتین در یک فرمان بیلوسوف را به عنوان سرپرست صدارت گماشته است. پوتین به مشوستین شفای فوری خواسته و ابراز امیدواری کرده که با کار در راستای تدوین پالیسی ها در خصوص تحرک اقتصاد روسیه ادامه دهد. مشوستین 54 ساله در ماه جنوری به عنوان صدر اعظم روسیه معرفی شد. بیش از 106 هزار تن در حال حاضر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. وزیر خارجه روسیه این ادعاها را رد کرده که یک اجنت روسی به پراگ فرستاده شده بود تا شاروال و دو مقام دیگر این شهر را مسموم کند. سرگی لاوروف این ادعاها را ساختگی خوانده است. هفته‌نامه تحقیقاتی چکی به نام رسپکت به روز یکشنبه 26 اپریل با نقل از منابع امنیتی گزارش داد که یک افسر مشکوک استخبارات روسیه با پاسپورت دیپلماتیک وارد پراگ شده و با خود مواد زهری کشنده آورده بود. لاوروف روز پنجشنبه گفت این غیر قابل تصور است که مقام‌های جمهوری چک فرد حامل مواد زهری را شناسایی کنند و برایش اجازه ورود به این کشور را بدهند. اندری بابش صدر اعظم چک هم روز سه‌شنبه گفت که کشورش یک جمهوری مستقل است و برایش قابل تحمل نیست که یک قدرت جهانی برای مداخله در امور داخلیش تلاش ورزد. گزارش‌ها می‌رسانند که توماش پاتریسک وزیر خارجه چک با سفیر روسیه در پراگ نسبت به بروز هر اتفاق با سه مقام چکی در این شهر هشدار داده. این سه تن از اقدام‌هایی که باعث خشم کرملین شده بود حمایت کرده بودند. پایان خبرها و حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا از جاوید حسن‌زاده.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است: کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25 و پایین‌ترین 11. هرات آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 28 و پایین‌ترین 17. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28 و پایین‌ترین 17. کندهار آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 35 و پایین‌ترین 19. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32 و پایین‌ترین 21.
باز هم خوش آمدید. ساعت 7:37 به وقت افغانستان شد. در ادامه مجله خبری حاضر، من جاوید نعیمی و همکارانم همراه شما خواهیم بود. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید عبدالله عبدالله به زودی رهبری شورای عالی مصالحه را به عهده خواهد گرفت. واکنش تیم آقای عبدالله.
بر اساس طرح زمینی مشارکت عادلانه و مؤثر نخبگان سیاسی در حکومت آینده فراهم می‌گردد.
مجلس سنا خواسته دو مقام ارشد حکومت افغانستان به دلیل عدم پاسخگویی درباره شیوع ویروس کرونا به لوی سورنوالی معرفی شوند. انتقاد از برنامه حکومت برای توزیع نان به خانواده‌های فقیر و نیازمند در کابل.
وکیلی ما پرسام کردیم، صد دفعه پرسام کردیم، به هزاران چیز گرفته مرد نداده. یک صد و دو سال عمر بعد یران گدایی میکن.
تأثیر ناگوار قرنطینه چندین هفته‌ای در جهان در حال پدیدار شدن است. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. ویروس کرونا به فروشنده ها در افغانستان هم زیان‌های مالی وارد کرده.
پیش از این خوب بود، روزی 4000-5000 میشد، مصرف خودمان بر میشد، مصرف خانواده من بر میشد، کرای دکان من بر میشد، اما حالی نه.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید عبدالله عبدالله به زودی رهبری شورای عالی مصالحه را به عهده میگیرد و تنش‌های سیاسی پایان می‌یابد. سرور دانش این را پس از چاشت دیروز در کنفرانس ویدیویی با دبرا لاینز، نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان گفت. در این حال یکی از سخنگویان آقای عبدالله ابراز امیدواری میکند که هفته آینده گامهای عملی در راستای پایان تنش‌های سیاسی برداشته شود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تنش‌های سیاسی بین عبدالله عبدالله و رئیس جمهور محمد اشرف غنی با زودی ممکن خاتمه خواهد یافت. سرور دانش گفته که آقای عبدالله رهبری شورای عالی مصالحه را به عهده خواهد گرفت. او در گفتگو با دیبورا لایانس نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان افزوده که تلاش برای تحکیم وحدت و هماهنگی در چارچوب حکومت مشارکت ملی ادامه داشته و تا چند روز آینده هر دو طرف به توافق نهایی دست خواهند یافت. آقای دانش و بانو لایانس پس از چهارشنبه روز پنجشنبه در ویدیو کنفرانس گفتگو کردند. گزارش از این گفتگو در صفحه فیسبوک معاون دوم رئیس جمهور نشر شده است. از سوی دیگر امید میثم سخنگوی عبدالله عبدالله رئیس اجرایی پیشین افغانستان به رادیو آزادی دیشب گفت که طرح حکومت به گفته او توافقی از سویشان نهایی شده است. آقای میثم افزود
بر اساس طرح زمینی مشارکت عادلانه و مؤثر نخبگان سیاسی در حکومت آینده فراهم می‌گردد. ما امیدوار هستیم که هفته پیش رو شاهد برداشتن گام‌های عملی در راستای ختم بحران کنونی باشیم.
رئیس هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان، سفیران کشورهای عضو این اتحادیه و سفیر نروژ در افغانستان بروز چهارشنبه در گفتگو با آقای عبدالله تاکید ورزیدند که با تنش‌های سیاسی در این کشور باید پایان داده شود. این تنش پس از آن بالا گرفت که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در ماه فوریه محمد اشرف غنی را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد و عبدالله عبدالله رقیب عمده و نتایج این انتخابات را نپذیرفت. آقایان غنی و عبدالله مراسم تحلیف ریاست جمهوری را به طور جداگانه در 9 ماه مارچ برگزار کردند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مشران و جرگه افغانستان دو مقام ارشد حکومت را به دلیل عدم پاسخگویی درباره شیوع ویروس کرونا به لوی سورنوالی معرفی کرده. یک عضو ارشد مجلس سنا میگوید فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه و وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور به درخواستهای پیهم مجلس حاضر به پاسخگویی نشدند. اما حقوقدانان میگویند مشران و جرگه در چنین موارد صلاحیت معرفی مقامهای حکومتی به لوی سورنوالی را ندارد. نصرت پارسا از کابل جزئیات می‌دهد.
مشران و جرگه افغانستان وزیر صحت عامه را به ناتوانی در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و رسیدگی به بیماران کووید 19 متهم کرده است. این جرگه همچنین مصرف 27 میلیون افغانی از سوی کمیته دولتی برای آگاهی دهی درباره شیوع ویروس کرونا را سوال برانگیز می‌خواند. زلمه زابولی رئیس کمیسیون سمع شکایت مشران و جرگه به رادیو آزادی می‌گوید فیروزالدین فیروز وزیر صحت و وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهوری را چندین بار برای توضیح این موضوع فراخواند، اما آنها حاضر به پاسخگویی نشدند.
سه مکتوبی مجلس سنا اعتنایی نکرد، به مخاطر مجلس سنا فیصله کرد که یا باید هر دو بزرگوار هم وزیر صحت عامه و هم وحید عمر در قدم اول به سرنوالی به این خاطر معرفی شود که قانون اساسی هم زیر پا کرده و اصول پارلمان هم زیر پا کرده یا نامد.
وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان میگوید وزیر صحت به دلیل شیوع ویروس کرونا در افغانستان به نشست مشران و جرگه نرفته است.
زمانی که اگر یک شخص مثبت باشه و با مردم زیاد ببینه ویروس بر همش انتقال میده که خود یک عمل است که نباید تکرار شود. بران وزیر صحت عامه هم اشتراکش در جلسه خود به معنای عزیز که نمیخواید تجمعات زیاد زیر یک سقف صورت بگیرد.
وحید عمر مشاور روابط عامه و استراتژیک رئیس جمهور در این باره اظهار نظر نکرد، اما پیش از این از مصرف 27 میلیون افغانی برای آگاهی دهی درباره شیوع ویروس کرونا در یک نشست ولسی جرگه دفاع کرده بود. یک منبع در ارگ ریاست جمهوری که نمیخواهد نامش ذکر شود میگوید وزیر صحت برای نرفتن به مشران و جرگه دلایل منطقی داشت و وحید عمر نیز به این نشست نرفت. در همین حال برخی حقوقدانان میگویند در مورد که مقامهای حکومتی به نشست های این مجلس نمیروند، مشران و جرگه صلاحیت معرفی آنان به لویسان ولی را ندارد. سبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان میگوید وحید عمر مشاور رئیس جمهور است و مکلف نیست با شورای ملی به خصوص مشران و جرگه پاسخگو باشد.
وحید عمر باید هیچ عنوان نمیرفت اونجا. اونا نمایندگی از رئیس جمهور میکنه. رئیس جمهور اینا نمیتونن خواسته برای توزیع و وضاحت مشران و جرگه. بنابراین رفتن آقای وحید عمر در اونجا خلاف قانون بود.
اما سلمی زابلی رئیس کمیسیون شکایات مشران و جرگه میگوید بر اساس قانون اساسی هر وزیر کابینه مکلف به پاسخگویی به نشست‌های شورای ملی است. اما او درباره وحید عمر میگوید آقای عمر به نشست ولسی جرگه آمد و جواب‌های قناعت‌بخش ارائه نکرد. به گفته آقای زابلی مشران و جرگه به همین دلیل می‌خواهد که او باید قناعت سناتوران را فراهم کند. از سوی هم دیدبان شفافیت افغانستان گفته است که نگران مدیریت و نظارت ضعیف حکومت و فساد در مصرف پول‌های اختصاص یافته برای مبارزه با کرونا هستند. به گفته سید اکرام افضلی رئیس اجرایی نهاد، شفافیت بخش مالی افغانستان به خصوص بودجه ملی در سطحی نیست که به نیازهای مردم افغانستان به خصوص در زمان گسترش بحران کرونا پاسخگو باشد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت حالا 7:46 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. جعفر احمدی شمار از این رسانه ها را مرور کرده.
در یک مطلب وبسایت شبکه تحلیلگران افغانستان با طرح‌های در مورد برقراری صلح در افغانستان نظر افگنده شده. در مطلب آمده که به دنبال امضای موافقتنامه ایالات متحده و طالبان در 29 فوریه برای آوردن صلح در افغانستان، همه در مورد آغاز گفتگوهای بین افغانان فکر میکنند، در حالی که به نوشته نویسنده مطلب در این مورد وضاحت کافی وجود ندارد. شماری از احزاب سیاسی و شبکه‌های تحقیقاتی به تازگی 5 طرح با عنوان‌های گوناگون را آماده کردند که در آن به موضوعات مرتبط با گفتگوهای بین افغانان پرداخته شده. طرح اول از سوی حزب جمعیت اسلامی افغانستان، طرح دوم توسط مرکز تحقیقاتی انجمن قلب آسیا، طرح سوم از سوی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و شماری از رهبران سیاسی و جهادی و فعالان جامعه مدنی، طرح چهارم توسط حزب محور مردم افغانستان به رهبری رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی و طرح پنجم از طرف حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار پیشکش شدند. در مطلب شبکه تحلیلگران افغانستان می خوانیم که اکنون سوال این است که آیا سیاست مداران افغان در کنار احساسات برای گفتگوهای بین افغانان اجندا هم دارند؟ بر بنیاد موافقتنامه ایالات متحده و طالبان قرار بود گفتگوهای بین افغانان در 10 ماه مارچ امسال آغاز شود. رهایی تا 5000 زندانی طالب از سوی حکومت افغانستان و حدود 1000 زندانی مربوط به حکومت از طرف طالبان به شرط آغاز این گفتگوها خوانده شده. اما اختلاف طالبان و مقامهای افغان بر سر چگونگی مبادله زندانیان سبب شد تا گفتگوها تا کنون به گونه رسمی آغاز نشود. روزنامه کانادایی آی پالیتکس مقاله جوزف بورل رئیس سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا را چاپ کرده. با باور مقاله نویس، جنگ افغانستان باید فراموش نشود و از مردم این کشور پشتیبانی شود. در ادامه آمده است با وصف جنگ طولانی در افغانستان و جان باختن انسانهای زیاد در این کشور، هنوز فرصت برای آغاز نو وجود دارد. آقای بورل می نویسد هرچند همه چیز در دست افغان هاست، اما جامعه جهانی مکلفیت دارد تا از آنها حمایت کند و نگذارد افغانستان یک بار دیگر در نتیجه خشونت ها به زمان نقض حقوق اساسی فردی برگردد. به نوشته روزنامه این مقام ارشد اتحادیه اروپا باور دارد که با تمرکز جهان روی مبارزه علیه ویروس کرونا بیمان می رود که افغانستان از سرخط رسانه های جهان دور شود. اما به نوشته روزنامه بورل این کار را اشتباه می‌داند، زیرا به باور او جامعه جهانی منافع خودش را در افغانستان دارد. به نوشته مقاله نویس، بنابراین جهان باید به برقراری صلح همیشگی و ایجاد دولت فعال در افغانستان کمک کند.
ساعت حالا 7:50 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندی عزیز، در مورد تأثیرات ناگوار قرنطینه چند هفته‌ای در جهان پس از گسترش ویروس کرونا برایتان تا لحظات بعد خواهیم گفت. اما حالا در افغانستان باز هم که برنامه حکومت برای توزیع نان به خانواده‌های فقیر در کابل در دومین روز با انتقادهایی روبرو شد. شماره هم میگویند خانواده‌های نیازمند به صورت دقیق شناسایی نشدند. اما شاروالی کابل گفته که برای نظارت از روند توزیع نان کمیته ای ایجاد شده است. حمید حکیمی از کابل جزئیات می‌دهد.
نصر الله شریف الله دیگه بگی رحمت ولی نه.
این صدای افراد است که برای گرفتن نان در مقابل یکی از نانوایی ها در قلعه زمانخان کابل منتظر هستند. در اینجا زنان، مردان، کهنسالان، جوانان و کودکان کارت نان به دست دارند و منتظر نوبت هستند. گل محمد در صف نانوایی برای رادیو آزادی گفت فهرستی که به نام نیازمندان تهیه شده شامل همه نیازمندان نمی شود.
نامم قربان ولی خود کسی به من نداد، سام گرفته به من کسی نداد، کوکی رفته نداد، وکیلی به پرسان کردیم، صد دفعه پرسان کردیم، به هزاران چیز گرفته مرده نداد. یک سر دو سال عمر بعد در این وطن تیر کردیم، یه رنگ گدایی میکن بعد نایلاگی کنه دیگی میکنم و چیز با نمی برم، هیچ کار غریبی هم نیست.
اما برخی دیگر میگویند که به دلیل بیکاری و فقر همین مقدار کمک هم خوب است و به آن گزاره میکنند.
لس دوری رفی اینو که لس نفره پینزمی زمان دی کس کو کار نست رو را تا دی وقت بیده از کراچی چلا ولو از کراچی ام نست ایچ کار نست یاو شایی خدا خسینه گزاره که چه دوری یالک یاو پیاوه یاو مقصد گزاره که خدای میره بانه.
این در حال است که به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در شهر کابل محدودیت رفت آمد وضع شده. به همین دلیل شهریان کابل از فعالیت‌های روزانه باز ماندند و از لحاظ اقتصادی با مشکل مواجه هستند. روند توزیع نان به نیازمندان از طریق نانوایی‌ها بر اساس پیام ویدیویی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به روز چهارشنبه آغاز شد. آقای غنی گفته بود که این روند در دیگر شهرهای بزرگ نیز آغاز می‌شود. فهرستی افراد مستحق پیش از این از سوی وکیل‌های گذر در ناحیه‌های شهر کابل تهیه شده بود. نوروز خان زازه وکیل گذر قلعه زمان به رادیو آزادی گفت
کار ما دیگه این فقط توزیع از دیروز فطر شروع شده دیگه، همین کار ما متوسط است دیگه، به مردم توزیع میکنیم و از دیگه کار چیز نداره.
خواستیم دیدگاه شاروالی کابل که مسئولیت توزیع نان به نیازمندان را دارد نیز در گزارش داشته باشیم، اما با تلاش های پی هم موفق به این کار نشدیم. این در حال است که مسئولان این اداره دیروز بر رادیو آزادی گفته بودند که روند توزیع نان خشک و خانواده های نیازمند تا پایان دوران قرنطینه ادامه خواهد یافت. آنان همچنان گفته بودند که کمیته متشکل از عالمان دینی، وکلای گذر، رئیسای ناحیه ها و اعضای جامعه مدنی از روند توزیع نان به افراد مستحق با گونه جدی نظارت میکنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
تأثیر ناگوار قرنطینه چندین هفته‌ای در جهان در حال پدیدار شدن است. بر اساس اطلاعات ایالات متحده و اروپا با بیکاری شدید روبرو شدند و در درآمدهای اقتصادیشان کاهش عمیق آمده. در این میان بانک‌های مرکزی برخی کشورها وعده سپردند که از تمامی ذخایرشان برای رونق بخشیدن اقتصاد استفاده می‌کنند. جزئیات بیشتر در این مورد از ستار فروخ.
از زمانی که بسیاری فعالیت‌های اقتصادی در اواسط ماه مارچ در نتیجه شیوع ویروس همه‌گیر کرونا در ایالات متحده متوقف شدند، بیش از 30 میلیون تن برای دریافت حق بیمه بیکاری ثبت نام کردند. به اساس داده های وزارت کار امریکا که به روز پنجشنبه 30 اپریل ارائه شد، نزدیک 4 میلیون نفر نخستین بار هفته گذشته برای اخذ حق بیمه بیکاری درخواست کردند. بیش از 26 میلیون تن قبلا ثبت نام کرده بودند. در حال حاضر از میان 6 کارگر آمریکایی یکی بیکار است. کارشناسان اقتصادی پیش بینی میکنند که میزان بیکاری تقریبا به 20% خواهد رسید. ارقام تازه بیکاری در حال نشر می شود که داده های حکومت نشان می دهد که رشد اقتصادی در ایالات متحده در 3 ماه اول امسال 4.8% کاهش یافته است. داده های اقتصادی می رساند که وضعیت بدتر خواهد شد. برآورد روز پنجشنبه اداره احصایه اتحادیه اروپا نشان می دهد که رشد اقتصادی ایروزون در 3 ماه نخست سال جاری 3.8% کاهش یافته است. میزان بیکاری در اروپا در ماه مارچ به 7.4% رسید که نسبت به یک ماه پیش آن 0.1% افزایش را نشان می دهد. این ثبات نسبی در مارکت کار اروپا نتیجه برنامه سوسیال است که به اساس آن حکومت ها عمدتاً معاش کارگران را می پردازند تا از اخراج آنها توسط شرکت ها جلوگیری شود. کریستین لگارد رئیس بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت در باره کشورهایی که یورو در آنجا رایج است گفت که این کشورها با وضعیت دشوار روبرو هستند. منطقه یورو با چنان اندازه و سرعت با انقباض اقتصادی روبرو است که سابقه نداشته. اقدام ها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا فعالیت های اقتصادی را در تمام کشورهای حوزه یورو و سرتاسر جهان توقف داده است. او افزود که کاهش سری در فعالیت های اقتصادی در ماه اپریل می رساند که تأثیراتش در 3 ماه دوم سال شدیدتر خواهد بود و رشد اقتصادی این کشورها ممکن 15% کم شود. کاروبار تجارتی در سرتاسر ایالات متحده و اروپا از چندین هفته به این طرف متوقف شده. راه و مسیر تجارت و اکمالات در هم و برهم شده و بسیاری مردم خانه نشین شدند.
سرخط خبرها، مقام های ولایت بدخشان میگویند که بیش از 10 شورشی طالبان به شمول سردسته ایشان در جریان درگیری در ولسوالی نسای درواز به روز پنجشنبه کشته شدند. عبدالقادر آشنا، والی سرپل، با قماندان امنیه و رئیس امنیت ملی این ولایت از کمین طالبان جان به سلامت بردند. مقام های امنیتی ولایت ننگرهار میگویند پلیس جلال آباد یک تن را با بیش از 80 کیلوگرم چرس بازداشت کرده است. و میخائیل میشوستین، صدر اعظم روسیه، به ویروس کرونا مبتلا شده است. سپاسگزار هر یکتان هستم شنونده عزیز که تا این دم با من جاوید نعیمی و همکارانم هم از موجهای رادیو آزادی همراه بودید. حالا رنگهای زندگی و سپس احمد شیبر در برنامه ساعت 8 با شما خواهد بود.
رنگهای زندگی.
برادر گرامی، میشه خودم معرفی کنید؟
غلام نبی هستم از بامیان.
غلام نبی، مصرف چی کاروبار هستی خودت؟
مصرف دکانداری.
اینجا مشتری های شما بیشتر کی هستن و جنسی که میرین بیشتر چگونه جنس ها در اینجا میرین؟
اینجا بیشتر مشتری ما دخترها و خانم ها هستن. مشتری خوب است. پیش از مرض فروشات ما خوب بود، اما بعد از اینکه مرض کرونا آمده فروشات ما وجود نداره. اما در موقع میشه که برای فعلا یعنی کرای دکان، خرج مصرف خود ما بخی برای فعلا برای توان هستم.
قبلا با وجودی که مصرف خود شما در اینجا بودین، کرای دکان و همچنان مصرف خانواده تان میتونستن از اینجا تامین کنید؟
پیش از خوب بود، روزی 4000 5000 میشد مصرف خود ما بر میشد، مصرف خانواده ما بر میشد، خرج مصرف خانم بر میشد، خوب بود، کرای دکان ما بر میشد دیگه. اما حالی نه.
در کنار دکانداری دیگه کدام شغل دارین خودتان؟
زمین داریم، بقانی میکنیم.
فعلا که وقت کشتکار است، در اینجا ممکن است که فروشات هم کم باشه، مشتری هم کم باشه. ما زیادتر مصرف دهقانی هستن دیگه.
یالی زیادتر مصرف بقانی هستیم. مینمال ساعت 4 بجه دکان قایم میکنیم، میریم مصرف بقانی خود.
بیشتر چی کشت میکنید؟
بیشتر زیادتر کچالو هستم. 4 تکه زمین، 5 تکه زمین، یک تکه در سال یک تکه گندم میدنم برای خوراکا.
سالانه چقدر عاید میگیرین از کچالویتان؟
در 2500 سیر، در 2000 عایدات میگیرم از زمین های ما.
این نرخش معلوم است که چقدر میشه یا نه؟
او نرخش معلوم است سال شده که ما در سیر 30 افغانی هم دادیم، سیر 120 هم دادیم، سیر 90 هم دادیم، 80 هم دادیم، دیگه رقم است.
به نظر شما مشکلات کجاست که بعضی اوقات نرخ کشالوی قدر پایین است؟
مشکلات همین جاست که قرارداد نمیشم، اما این قرارداد اگه طرف های دیگه طرف ها شد خوب استم.
شما ایش گاهی تلاش کردین که با یک ارگانی یا با یک نهاد قرارداد کنید که کشالوی شما را خریداری کنه؟
تا حال را نه، اما ما خودی ما کشالو خر نیستیم، کشالو خر میو میفرشیم و لاش میکنیم و بوجی میکنیم و میبرم.
در قسمت نگهداری کشالو با مشکل برمیخورید یا نه؟ این جای دارین که کشالوی تان در اونجا نگهداری کنید یا خیر؟
نه، اما جای نداریم. ما سال اول آخر سال که لاش میکنیم مدت 3 ماه 4 ماه سر زمین میمونن، زیر تارپال زیر پخال خود کچالو میمونن. وقتی که ما بارجمه میکنیم البته بسیار سیسر تلفات میاد.
تشکر.